خب سایه شعر بلند است همیانانه. اجازه که بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز، شعر و شاعری، برنامه‌ای که سخت مورد توجه جوانها قرار گرفته در ایران، جوانهای هوادار ادب، فرهنگ و شعر. دکتر نوریالا درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، خدمت خانم فرهوده و شنوندگان عزیز برنامه.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
به مرمزتون بدیستم.
ما دکتر نوریالا سراپا گوشی.
خواهش میکنم. عرض کنم که آقای مهبودی اجازه بدید که برنامه امروز رو من با دو بیت از سعدی، این خداوند زبان فارسی، آغاز کنم. اونجایی که میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. در این چند خط سعدی در واقع یه قاعده شگرفی رو پیش روی ما میذاره، یعنی میکوشه بین لباس و تن آدمی از یه طرف و جان او از طرف دیگه تفکیک قائل بشه و بگه آنچه ما انسانیت نام میگذاریم و اون رو به انسان نسبت میدیم مربوط به جان آدم است و الا زیبایی چهره و قد و بالا و چشم و دهان و گوش و بینی اشخاص ربطی به انسانیت اونها نداره، چرا که اگر داشتن خب در روی نقش روی دیوار یا تابلو نقاشی یا عکس و فیلم هم میشه به زیبایی چهره و قد و بالا و چشم و دهان و گوش و بینی اشخاص توجه کرد، اما در این میون آدمیتی که مربوط میشه به این مجموعه قابل مشاهده نیست. این اصلی رو که سعدی پیش میذاره بنده در مورد هنرهای مرکب هم صادق میدونم. مثلا در گذشته در مورد هنر رقص دیدیم که رقص نه موسیقیه، نه لباس رقصنده است، نه دکوریست که رقص درش انجام میشه و نه مثلا نورپردازی. یه چیز دیگه یه رقص که اینها آمدن دوروبرش رو گرفتن و برای اینکه ما بخوایم بفهمیم رقص چیه باید این دوروبری ها رو، این گوش و چشم و اینی رو از کار که کنار بگذاریم. در این حال این رو هم گفتم که این مورد، این امر در مورد هنر مرکب شعر هم صادقه و نمیشه تساوی ابیات و جایگاه بخشنامه قافیه و یا موزون بودن کلام رو خود هنر شعر یا گوهر شعر بدونیم. و به استناد سخن سعدی میتونم بگم که برای رسیدن به جان هر چیز باید پرده های لباس و تنش رو کنار زد تا به اون گوهر واقعی رسید و اون وقتی که ارزش اون گوهر واقعی میتونه تصدیق بشه و ما میتونیم که بعد دو مرتبه بر اون جان یا گوهر اندام و لباس و تزئینات مختلف رو دو مرتبه روا بدیم. هفته گذشته من در مورد شورش علیه بخشنامه شمس قیسی صحبت کردم و نشون دادم که مثلا چگونه نمایشیج لباس تساوی ابیات یا جایگاه سنتی قافیه رو از تن شعر کند و به اصطلاح کوشید شعر رو لخت کنه و بعد تازه بره به سوی اون که جان شعر یا گوهر شعر رو مثلا پیدا بکنه. سعدی میگه که تن آدمی هم مثل لباسه که بر جان او کشیده شده و اگر تونستی از این لباس طبیعی هم بگذری تازه میتونی ادعا کنی که به جان آدمی رسیدی. اما حالا اگر که ما این جان آدمی رو همین شعر بدونیم، یعنی اون جان شعر یا گوهر شعر رو در نظر داشته باشیم، همین شعر سعدی رو میتونم من اینجوری تبدیلش کنم که تن شعر ما شریف است به جان شاعریت، نه همین صدای زیباست نشان شاعریت، که اگر سروده تو به قوافی است و وزن و آهنگ، چه میان صوت و قوقا و میان شاعریت. من در جلسات قبلی توضیح دادم که نیمایشیچ از شعر ققنوس به بعد خودش مرحله مهم دوم از نوآوری‌هاش رو پشت سر گذاشته بود و طی اون به بحث لزوم تساوی ابیات و جایگاه سنتی قافیه پایان داده بود و اونها رو به عنوان دو هنر از هنرهای پیرامونی از هنر ترکیبی شعر خارج کرده. اما او یک هنر پیرامونی دیگه و مربوط به وجه صوتی شعر رو که منطقا با جان شعر نمیتونست یکی باشه همچنان حفظ کرد و این هنر موزون کردن کلام بود. بخشنامه شمس قیسیم گفت شعر کلامی خیال‌انگیز، موزون و مقفا و نیما اینها رو قبول نداشت. اما وزن رو نمیتونست کنار بگذاریم. به چراییش هم بعدن خواهم رسید. بدین ترتیب وظیفه شوریدن علیه آخرین سنگر بخشنامه شمس قیسی، یعنی وزن دادن و موضوع ساختن کلام شعر، بر عهده کسان دیگری گذاشته بود شده بود، کسی که جرأت داشتن بگن که وزن هم در شعر یک هنر صوتی و جدا از جان و گوهر شعره و میشه و گاهی حتی باید اون رو هم کنار گذاشت و به شعر ناب یا شعر لخت رسید، چرا که وزن هم میتونه آدم رو گول بزنه و حرفای معمولی رو به جای شعر به خود آدم بده. یکی یعنی در کنار جریان شعر نیمایی که شعر موزون بود همچنان، یک جریان دیگه هم را افتاده بود که میگفتن که ما میخوایم شعر منصور بسازیم در مقابل موزون که از کلمه نصر میامد، یعنی میخوایم شعر رو منصور بنویسیم، که اینها هم چند نفری بودند و کوشش هایی میکردن که یکی مثلا از اونها دکتر توندر کیا بود، تحصیل کرده فرانسه، که با یه افکاری راجب شعر و این حرفا فرانسه برگشت بود به ایران و میخواست حالا شعر منصور بگه. اما در اون زمان هنوز کسی نظریه‌ای برای شعر منصور ارائه نکرده بود و خط‌کشی بین شعر و دیگر آثار ادبی که به نثر نوشته می‌شدند مثل قصه و نمایش و غیره هنوز مشخص نبود و معلوم نبود حالا که مدعیان شاعری کل بخشنامه شمس قیسی رو به دور ریختن چطوری میشه ارزش‌های شعری کارشون رو تشخیص داد و تخمین زد. این واقعا یک مسئله عمده‌ای بود که عرض کنم که در حوزه شعر منصور تا سالها بعد از شعر ققنوس نیما هم مورد بحث قرار داشت. مثلا برای اینکه نشون بدم که شعر منصور از چه خرابه هایی آغاز کرد تا بتونه به آبادی های برسه، بد نیستش که یکی از آثار دکتر توندر کیا شعراشو، یعنی مجموعه شعراشو به عنوان شاهین منتشر میکرد. من یکی از شعرهای شاهین 21ش رو که اسمش ماره براتون میخونم که ببینیم در کوره ذوق دکتر کیا چه چیزی پخته شده، روی کاغذ آمده و به عنوان شعر منصور به چاپ رسیده. او این نوشته رو با یک بیت موزون آغاز میکنه و بعد به نفس کار رو ادامه میده. میگوید هنوزم من هنوز در هیر و ویرم، بگیرم زن بگیرم یا نگیرم، در این شش و بش بودم که خواب گرم گرمه رو بودم، آی مار ماری ماری دیدم دراز و باریک، از سوراخ سنبه ها سر بیرون کشید و نرمه نرمه آمد و آمد تا میان اتاق نیمه تاریک چون بزد، سفید بود مثل دنبه، از جا پریدم، کجا می‌گریزی بنشین، ببین درها بسته و بیرون هم همه جا مار نشسته. باز همان بهتر که از جایت بر نخیزی. و این ادامه پیدا میکنه به عنوان اثر درازی که آقای دکتر کیان معتقد و مدعی بود که این شعره. اما به راستی چه کسی میتونه بگه که این نوکار با همه سستی زبانی که داره شعر یا قصه است؟ و به زودی ظهور شعر نوی موزون نیمایی آنچنان قوی بود که زروغازنایی در مورد شعر منصور رو که حالا شعر سپیدم خوانده میشد متوقف کرد و دیر زمانی میخواست تا بزرگ مردی در کار شاعری پیدا بشه که این بن‌بست رو بشکنه و نمونه هایی از شعر رو بیافرینه که منصور باشه اما همگان بپذیرن که این کارها شعرن. و اگر عمری بود من هفته دیگه شما رو با این بزرگ مرد آشنا خواهم کرد.
تشکر، تشکر. خب بعد از این گفتار شیوا درباره شعر از دکتر نوریالا اجازه بدید که به کار شورانگیز رو برای شما پخش کنیم. دندون طلا گوش کنید.
گفتمش 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 یار جان دل بره ابرو کمان می شود با من به ما پس بگو از خود نشانی جون به لبم کرد نگفت خون به دلم کرد نگفت در به درم کرد نگفت دست به سرم کرد نگفت آخ آخ جگرم سوخت تا فرق سرم سوخت نگاه بار و پرم سوخت از بس که دلم به دام سر زلف